ذات الوفاء لما شاءوا لها الله سميع وسليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. عجل فرج. رسیدیم به این قسمتی که در زیارت جامعه در مورد بیزاری از دشمنان اهل بیت بود که روایاتی هم خوندیم که ولایت اهل بیت بدون دشمنی با دشمنان اونها پذیرفته نیست، منتها این دشمنان مراتبی دارن. بعضی ها رو گفتیم اونهایی بودن که المارقین من ولایتکم، مثل تیری که از کمان میجهه از ولایت شما خارج شدن و ارث شما رو غصب کردن. اما عده‌ای بودن که الشاکین فیکم والمنحرفین عنکم، کسانی که در شما شک کردن، یعنی بعد از این که از رسول خدا شنیدن و حقانیت شما براشون اثبات شد شک کردن، و المنحرفین عنکم و از شما منحرف شدن. گاهی وقت انسان دینداره ولی به دلایلی شک میکنه و منحرف میشه از دین. یکی از دلایلی که قلب انسان به شک میفته بابت دین، حالا یا اینجا مثلا بابت ولایت، یه موقع طرف از اصل اسلام شک میکنه، یکی از دلایلش گناهه. که که وقتی انسان گناه کنه یواش یواش به اصل قضیه شک میکنه، یواش یواش به اصل قضیه شک میکنه. مثلا داره در بنی اسرائیل اینها یه جایی رفتن برای جهاد، طرف مقابل گفت از حکمت‌های خدا اینه که اگر قومی زنا در میانشون فاش بشه، یه موقع زنا مخفیانه است، اون فرق میکنه، اگر زنا فاش بشه تو جامعه خداوند مرگ رو بر اینا مسلط میکنه. تو روایات ما هم هست اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش میشه زلزله ها زیاد میشه، یا جوان میری زیاد میشه. لذا گفتن شما زنا و دخترانتون رو آراسته کنید بفرستید میان لشکریان بنی اسرائیل، و اینا این کار رو کردن. یواش یواش آمدن تو لشکریان هم که یه مدتی از زن و بچه دور، اینا یواش یواش اول پنهانی بود، بعد دیگه اون حرمت شکسته شد، دیگه همه می فهمیدن این سربازه مثلا با این زن داره میره برای چی داره میره، کجا داره میره، تا اینکه دختر این بزرگ اینا که خودشو آراسته کرده بود آمد تو لشکرگاه اینا، هر کس به این چیزی میگفت میگفت نه من با فرماندهتون کار دارم، من مثلا با هر کسی نیستم، من باید فرمانده اینا هم اینو دید و وسوسه شد، جوری که اصلا شک کرد، دست اینو گرفت برد پیش حالا حضرت هارون بود که گفت کی گفته من نباید از این زن لذت ببرم، یعنی علنی کرد قضیه رو، که حالا وقتی رفت تو خیمه پسر حضرت هارون خیلی شجاع و قوی بود، رفت با نیزه زد از جفت اینا رد شد نیزش، بعد خدا مرگ رو بر اینا مسلط کرد، چند هزار نفرشون مردن، چند هزار نفرشون مردن. منظورم گاهی وقت طرف به وسیله با گناه به اصل دین شک میکنه، یا مثلا در زمان امیرالمومنین یه شخصی بود تو کوفه، این از پیروان حضرت بود، از پیروان حضرت بود، داشت میرفت نماز جمعه، یکی از اراذل اوباش کوفه رو دید، فلانی کجا میری؟ گفت میرم نماز جمعه. گفت بیا بریم من یک چیز نابی نجاستی میخوام بخورم، بیا بریم با همدیگه بشینیم. گفت گناهه. گفت بابا یه بار که به جایی نمیرسه، از یه لب بزن ببین چه جوره. این همه این پا اون پا کرد برم نرم. گفت بیا با جای گیرت نمیاد این داستان. این آمد و نشستن و نجاستی رو خوردن، و اون آقا چون خودش همیشه میخورد کنترل داشت رو خودش، این نه، آمد بیرون و بدمستی کردن، گرفتن شو تو نجاست خورده ای، بردن پیش امیرالمومنین، آقا جان هم اینو گفت شلاقش بزنید، حدش جاری کنید. آقا این کینه امیرالمومنین رو به دل گرفت، جدا شد رفت شام پیش معاویه. یعنی یه گناه طرف رو به جایی کشید که اصلا از ولایت جدا شد. لذا خیلی باید مراقب باشیم. انسان درست در حیطه ولایته، حالا این بعدن عبارات بعد میاد. فثبتنا الله در عبارات بعدی میاد که از خدا بخوای که ثابت قدمت بداره. اینا هم یه عده‌ای بودن مسلمان، از رسول خدا شنیده بودن، اما یواش یواش به وسیله گناه، آلودگی به شک افتادن و منحرف شدن از ولایت اینها، یه دفعه بیرون نرفتن. و از خدا بخواهیم، چون روایت داره آخر از زمان خیلی ها میریزن، خیلی ها تو آخر از زمان جدا میشن و الان ما میبینیم کسایی که همه چیز رو منکرن، اسلام و دین و خدا و پیغمبر و حرفم میزنی، میگه اونا مال عرب ها بودن، ما عجمیم. مثلا طرف از سید خودش، سیده یعنی چی؟ یعنی از نسل پیامبر بوده و عرب بوده آمده ایران. بعد میگه ما ایرانی ها مثلا دین داشته ایم. خود با تو ایرانی نیستی، اصلا نژادت مال عربه. کل ماها معلوم نیست اصلمون مال کجا بوده، که پدرانمون از کجا کوچ کردن آمدن مثلا اینجا. یکی از روسیه آمده، یکی نمیدونم از شرق آمده، یکی از غرب آمده، چند نسل موندن. مثلا میگه ایرانی ما زمان مثلا انوشیروان، انوشیروان پدران تو تو مثلا سوریه بودن، پدران تو مثلا مال فلانجا بودن، یا همین شهر ما که اصلا به خاطر دریاچه ساوه شهر بزرگی بوده و خیلی افرادی می آمدن درش، خیلی از جاهای دیگه می آمدن. یعنی هیچ کدوم از ماها معلوم نیست اصلمون مال کجا بوده. که یه آزمایشی هم از قضا خارجی ها انجام داده بودن، چون اونا هم خیلی براشون مهمه. مثلا از خیلی از انگلیسی ها از آلمان بعدشون میاد، مثلا آلمانی ها از کجا بعدشون میاد. اینا رو آوردن آزمایش کردن، به طرف گفتن آقا شما 30% انگلیسی، 40% مال آلمان دی ان ای نشون میده، پدرانت آلمانی بودن آمدن اینجا. تویی که میگی من از فرانسوی هم، تو اصلا اصلیتت مال اینجا نیست. یعنی اینا همه چیزا اعتباریه. بعد پیغمبر خدا که عرب و عجم نداره، که پیامبر خدا که عرب و عجم نداره. خیلی ها از دین به در میشن و عاملش هم گناهه. یکی از عواملش، یکی از عواملش گناهه، یکی از عواملش گناه علماست. اذا فسد العالم فسد العالم، عالم فاسد بشه عالم رو فاسد میکنه. فساد علما همش تقصیر مردم نیست که بگیم گناه میکنن، بله اون هست، اینم هست. خیلی دوره سختی عزیزان، خیلی سخته. اونقدر پرچمهایی بلند میشه، روایت داریم از امام صادق میگه فرماد پرچمهایی بلند میشه که معلوم نیست کدوم به کدوم هستن. همه هم میگن حق با ماست، همه هم میگن حق با ماست. خیلی باید مراقب بود، ایمانتو دو دستی نگه داری، ایمانتو دو دستی نگه داری، چیزی ایمانتو نبره. رسول خدا به عمار فرمود عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف، و علی رفت یه طرف، تو برو اون طرفی که علی میره. چون گاهی وقت جامعه مثل سیله، طرف رو با خودش میبره. فرمود مواظب باش سیل اجتماع نبره تو رو ها. اون سویی که علی میره برو. المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم، من از هر ولیجه غیر از شما بیزاری میجویم. ولیجه از ولوج گفتن به معنای زیرپوش، یا هر کسی که نزدیک میشه به انسان، محرم راز میشه. میگه از هر کسی که غیر شما بخواد به من نزدیک بشه، از هر کسی غیر از شما که بخواد. آقا یعنی چی؟ آقا ابن عباس، بنی العباس حکومت داشتن دیگه، قرنها حکومت کردن. اینا به اسم اهل بیت آمدن سر کار، فامیلای اهل بیت هم هستن، بچه های عباس عموی پیامبرن. نمیشه بگیم چون اینا فامیل پیغمبرن، فامیل اهل بیت. ما جز امام اطاعت از کسی نداریم. بنی العباس میگفتن ما اقربای پیامبریم، باید از ما اطاعت کنید. من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم. مطاع یعنی کسی که اطاعت می شود، یعنی پیش رو، پیشوا. هر پیشوایی غیر از شما، من بیزاری می جویم به سوی خدا از هر پیشوایی غیر از شما که بخوام اطاعت او رو کنم. حالا نگید آقا بس علما، ما اطاعت علما مگه نمی کنیم؟ ها؟ پس اینجا میگه من از اطاعت علما مثلا بیزارم. نه، علما حرفشون حرف قرآن و حدیثه. یعنی ما از عالم اطاعت نمی کنیم، ما از قرآن و حدیث اطاعت می کنیم. اگر عالم خلاف قرآن و حدیث چیزی بگه، بله اطاعتش واجب که نیست، مخالفتش واجبه. اگر مخالف قرآن و حدیث چیزی بگه و من کل مطاع سواکم، از اطاعت هر کسی جز شما بیزارم، یا از هر پیشوایی غیر از شما. آقا خیلی ها بودن اینها در زمان ائمه، زمان امیرالمومنین، زمان ائمه دکون واز کرده بودن به اسم صوفی، به اسم عابد، به اسم زاهد، به اسم مستجاب الدعوه. افرادی رو دور خودشون جمع کرده بودن، خیلی هم به حرف اینا گوش میکردن. آقا کار به جایی رسیده بود این خلفای بنی امیه و بنی العباس توی دربارشون جادوگر داشتن. جادوگرا میگفتن چی کار کنید چی کار نکنید، امروز این کارو کن، فردا اون کارو کن، که بعضی چیزهاشون روزه است. الان نمیتونم بگم که مصیبته، نمیشه راحت گفت که مثلا ابن زیاد جادوگری که کنارش بود گفت چه کار کن با رأس مطهر ابا عبدالله. اینا اطاعت شوندگانی هستند غیر شما. ما اصلا چنین چیزی نداریم، ما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر هم امامه که اطاعتش واجبه. هر کس حرف خدا و رسول رو به ما گفت اطاعتش میکنیم. مغایر او مغایر دین خداست. و من الائمه الذين يدعون الى النار، و بیزارم از امامانی که دعوت میکنند به سوی آتش جهنم. آها. در روایت میفرماد در قرآن در کتاب خدا دو جور امام داریم، دو جور امام آمده. اصلش باز آیه قرآنه، میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی را با امامش میخوانیم. یعنی آقا شما زیر بیرق کسی نمیزنی، مثال میگم، شما امامت که با امامت باید بیای. اینجا جزء حساب و کتاب جمعیه، چون یه حساب و کتاب فردی داریم که آقا شما چی کردی چی نکردی، یه حساب و کتاب جمعی داریم که اصلا زیر نظر کی هستی شما. اون کسانی که زیر بیرق کفرن از اونا رو به حساب و کتاب جزئیشون نمیرسن، با همونا میگن بفرمایید. کسی که زیر بیرق یزیده که نمیگن تو گناه کردی، بس میگن تو کار داشتی، امام اهل ناره. شما از این کسانی که منکر شیعن بپرسید آقا مگه آیه قرآن نمیگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو با امامش میخوانیم. شما امامت کیه؟ شما امامت کیه؟ باید امام داشته باشی یا نداشته باشی؟ حالا امام در قرآن دو جوره. در جایی میفرماد و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، قرار دادیم آنان را امامانی که هدایت میکنند به امر ما. خب آیه دیگه و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، قرار دادیم آنان را امامانی که دعوت میکنند به سوی آتش. پس امام دو جوره، امامی که دعوت میکنه به سوی خدا به امر خدا، امامی که دعوت میکنه به سوی جهنم. هر امامی جز امام برحق، امامی که یدعون الی النار، هر امامی که در مقابل این امام قرار بگیره، هر امامی که در مقابل این باشه یدعون الی النار، هر کس که در مقابل امیرالمؤمنین میشه اهل جهنمه، چه عایشه باشه زن پیامبر، چه طلحه و زبیر باشن جز مهاجرین و انصار و هر کی میخواد باشه. آیه قرآن سوره تحریم دو تا از زنان انبیا رو نام میبره، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، که میفرماد اینا جهنمی شدن، اینا جهنم، با اینکه زن پیغمبر بودن. که این سوره رو یک بار ما تفسیر کردیم، اقوال اهل سنت رو هم آوردیم که در مورد دو تا از همسران پیامبره که اونا رو تهدید میکنه آیه قرآن، که خود اهل سنت روایت کردن اینا عایشه و حفصه هستن. ما بی احترامی نمی کنیم، ما داریم سند تفسیر قرآن و حدیث از خود کتب اونا هم میگیم. عایشه کسی بود که دو تا جنگ علیه دو تا خلیفه را انداخت، یکی فتوا به قتل عثمان داد، یکی جنگ جمل رو بر علیه امیرالمومنین را انداخت. حالا چرا اینا خیلی رو عایشه حساسن؟ چون دختر ابوبکره، به زنهای دیگه پیامبر کار ندارن، چون این دختر ابوبکره اصلا به پیامبر کار ندارن، اینا خیلی برای پیامبر احترام قائل نیستن، برای دختر پیغمبرشون احترام قائل نیستن که برای دختر ابوبکر احترام قائلن. یه ذره آدم عقل داشته باشه از بیرون نگاه کنه، اصلا شیعه و غیر شیعه کنار، یکی از بیرون بیاد نگاه کنه به اسلام، ببینه دو شاخه شده اسلام، یکی رفته دنبال اهل بیت پیغمبرشون مثل ایرانی ها که شیعه شدن، یکی از هم رفتن دنبال یه مش عرب پاپتی که یک اون بت میپرستیدن و شراب میخوردن و زنا میکردن و تمام سنداش هم تو کتابای خودشون هست. و من الائمه الذين يدعون الى النار، و از امامانی که مردم را به آتش جهنم دعوت میکنن بیزارم. من امامم اون کسیه که رسول خدا معرفی کرده. امام ما حضرت حجت ابن الحسن فرزند امام حسن عسکری است که الان در قید حیات است و غایب از نظرهاست، حاضر حیز ما نمیشناسیم شو دیگه، و ایلا روایت داره میاد در مجالس شما شرکت میکنه ولی شما نمیشناسید ایشون رو. نمیشه زمین بدون امام، زمین بدون حجت خدا نمیشه. من بیزارم از هر کسی که در مقابل، یعنی خلاصه حرف این قسمت که گفتیم براءت از دشمنان اهل بیته، میگه من بیزارم از هر کسی که مقابل شما باشه، هر کسی که مقابل شما باشه. از اون طرف گفت دوست دارم، سلم لمن سالمکم، من دوست دارم هر کی با شما دوسته، من دوستان شما رو دوست دارم و از دشمنان شما بیزارم. بعد این قسمت بعد دعا میکنه، البته دعا حالا حالت دعاست، فثبتن الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم، و خداوند ثابت بدارد مرا. حالا ببخشید قبل از اینکه این بخونم، یه حدیث از پیامبر اکرم یادم آمد، اینو بخونیم بعد این عبارت رو بگم. همین آیهی که فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو با امامش میخونیم، این آیه که نازل شد از پیامبر اکرم سوال کردن یا رسول الله مگه شما امام ما نیستی؟ فرمود من پیغمبر خدا هستم و بعد از من امامان شما اهل بیت منن، اما بدانید عده‌ای ستمگر در مقابل آنان قیام میکنند، پس هر کس که به آنان ستم کند از من نیست، و آن که آنان را دوست بدارد و پیروی کند از من است و شفاعت من شامل حال او میشود. فرمود بعد از من اهل بیت من مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، با اینکه امام مردمن، یعنی دو شقه میشه، اونایی که به اینا ظلم کنن از من نیستن، شفاعت من به اونا نمیرسه. به همین جهت در قضیه امام حسین عده‌ای میگفتن چجور شما میخوایید برید به جنگ حسین، بعد امید دارید جد شما رو شفاعت کنه؟ شما نوه پیامبرتون رو بکشید بعد پیامبرتون شفاعتتون کنه؟ یه شعری هست در تاریخ امام حسین، یه بیت میفرماد: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی؟ آیا آن کسانی که حسین را کشتند انتظار دارند جد حسین آنها را شفاعت کند؟ این شعر از همون روزهای اول شهادت ابا عبدالله ردپاش تو کتابهای تاریخ هست، از همون روزهای اولش. حالا کی این شعر رو سروده بوده؟ اما در کامل الزیارات که از کتب خیلی قدیمیه یه مطلبی نقله که این رو بنده در جای دیگه از اهل سنت دیدم، عین این مطلبو، که از یه شخصی نقل میکنه که میگه در همون صدر اسلام منتها بعد از شهادت امام حسین حمله کرده بودن طرفای روم، ظاهرا همین ترکیه فعلی میشده. بعد میگه یک کنیسه، یه معبدی رو، زمان قدیم یه بار گفتم اینو، در جنگ ها سپاه وقتی مثلا جای حمله میکرد شب که رود زمین نمیخوابیدن دورشون واز باشه دشمن حمله کنه، اینا معمولا میرفتن تو قلعه ها یا یه جاهای بزرگ پیدا میکردن میرفتن داخل او که شب میخوان بخوابن در امان باشن. به همین دلیل بهترین جاهای عمومی کجاها بود؟ مثلا مسجدها، حالا مسجد که کلیساها، کنیسه ها، جاهای عمومی که وسعت زیادی داشت. لذا مغول‌ها هم مثلا حمله کردن به سرزمین‌های اسلامی، اسباشون رو می‌بردن تو مسجد، خودشون می‌رفتن تو مسجد می‌خوابیدن شب‌ها. اینا میگن ما حمله کرده بودیم به روم که ترکیه قسمتیش جزء روم می‌شد. میگه وارد یک کنیسه شدیم. کنیسه ها شما الانم دیدید کلیساها و کنیسه ها عکس و نقاشی و اینا زیاد داره. اینا میگه ما مشغول تماشای اینها بودیم، رسیدیم به یه سنگ که دیدیم یه شعری روش نوشته به عربی: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی؟ میگه ما خیلی تعجب کردیم، اینا که عرب نیستن، بعد این شعر رو کی آمده اینجا نوشته؟ تو معبد مسیحی ها یا یهودی ها؟ میگه اون بزرگ اینا رو صدا کردیم گفتیم این چی نوشته اینجا؟ گفت ما نمیدونیم. گفتیم نمیدونید پس چرا نوشتید؟ گفتن اینو ما ننوشته ایم. این رو یه سنگی پیدا کرده بودن، این نوشته روش بوده، بعد آوردن اینجا کار گذاشتن. موقعی که اینجا رو می ساختن گفتیم اینجا رو کی ساخته شده؟ گفت 300 سال قبل از بعثت پیغمبر شما. 300 سال قبل از بعثت پیامبر شما اینجا ساخته شده. وقتی می ساختن این نوشته روی سنگی بوده که به عنوان تبرک آوردن اینجا کار گذاشتن. اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی؟ میشه چنین چیزی؟ راه خیلی واضحه، یه ذره طرف چشمشو باز کنه آقا کدوم جناح حقه؟ اونی که نوه پیغمبرو میکشه؟ اونی که در خانه دختر پیغمبرشو آتیش میزنه؟ اینا حقن یا اهل بیت پیغمبرش؟ اصلا حدیث هم نداشته باشیم از پیامبر. بله. فثبتن الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. پس خدا ثابت بدارد مرا ابدا، ما حییت، همیشه‌ای که من زنده هستم، علی موالاتکم، بر ولایت شما و محبت شما و دین شما. پس خدا ثابت قدم بدارد من را بر ولایت و محبت و دین شما. یه موقع از ولایت و محبت شما جدا نشم، یه موقع عزیزان پول میاد جلو، طرف امامشو با پول عوض میکنه. فکر میکنید اون کسانی که امیرالمومنین رو ول کردن رفتن طرف معاویه چی بود؟ پول. پول خیلی خطرناکه، پول خیلی خطرناکه، خیلی امتحان بزرگیه. ساده نگیرید ها، ساده نگیرید. ابن عباس، حالا کدوم ابن عباس بود؟ عباس عموی پیامبر دو سه تا پسر داشت، عبدالله، عبیدالله، قسم ابن عباس. حالا کدوم یکی از اینا بودن؟ بعضی گفتن اون ابن عباسی که معروفه عبدالله ابن عباسه، میگن ابن عباس ابن عباس، عبدالله ابن عباسه. حالا عبدالله ابن عباس بوده یا قسم، چون اختلافه، یا قسم ابن عباس. این رو امیرالمومنین والی یه قسمتی یه شهری کرده بود. آقا این پولایی به دستش آمد، جمع شد تو بیت المال، پولا رو ورداشت و الفرار. بعد امیرالمومنین نامه نوشت بهش که تو چرا این کارو کردی؟ من که امام تو هم خشنترین جامه رو میپوشم، کمترین غذا رو میخورم. این گفت من حقمو برداشتم. الان یه عده دیدید میگن ما حقمون از انقلاب برمیداریم. گفت من حقمو برداشتم. بعد به امیرالمومنین نوشت تو دستانت به خون مسلمین آغشته است. خودشو به چی فروخت؟ به چی فروخت؟ برای چند سال زندگی؟ ابوالاسود دوئلی میگه من تو بصره بودم که طلحه و زبیر وارد بصره شدن تو جنگ جمل. ابتدا اینا وارد بصره شدن دیگه، میگه رفتن سراغ خزانه بصره، مملو از پول و سکه و طلا و اینا بود. میگه نگاهشون که افتاد، اینم خزینه دار بوده ظاهرا، ابوالاسود از شیعیان امیرالمومنینه. میگه نگاهشون که افتاد گفتن به به، این همون غنیمتیه که خدا به ما وعده کرده. مقانم کثیره که در قرآن آمده ایناست. میگه جنگ جمل شد و اینا کشته شدن و امیرالمومنین وارد بصره شد، آمد سراغ همین خزینه، همین طلاها. میگه یه نگاهی کرد، فرمود اینها پیش من به اندازه آب بینی بز ارزش نداره. آب بینی بز. بز چون زیاد سرما میخوره آب بینی زیاد میاد. چرا فرمود آب بینی بز؟ آب بینی بز پاکه، نجس نیست، اما طرف کراهت داره دست به مال به آب بینی بز. اصلا فرق میکنی اون بر دیگه. ابوالاسود میگه من علی رو قبول داشتم، ولی وقتی این صحنه رو دیدم ایمانم محکم شد به علی. بعد فرمود من مولای متقیانم و مال مولای منافقان. یعنی متقیان دنبال من میان، منافقان دنبال پول. منافق دنبال پول میره و متقی دنبال من علی میاد. همین یه خطکشو داشته باشیم، بعد ببین کی منافقه کی متقیه. کی منافق است کی متقی است. خدای ما رو حفظ کن. امتحان به یکی از مراجع تقلید گفتن آقا شما ایمان تو به چند میفروشی؟ حالا زمان قبل بوده ها. گفته بود که والا تا 25,000 تومن، میگه مال قدیم بوده، میگه تا 25,000 تومن آمدن ایمان ما رو بخرن نفروختیم. بیشترشو نمیدونم، بیشترشو نمیدونم. ابن زیاد طلاهایی که وعده میکرد به رؤساء قبائل میلیونی بود. به پول امروز حساب کنی خیلی پولی میشد. خیلی کسی میخواد از این پول بگذره، خیلی کسی میخواد از این پول بگذره که اینقدر پول بهتون میدم جوانهای قبیلتونو. چون زمان قدیم بزرگ قبیله همه کاره بود. یعنی وقتی میگفت کسی مثلا فلان جان نره، هیچ کس نمیرفت. یعنی همه مطیع اون رئیس قبیله بودن اکثرا. لذا رؤساء قبائل که خریده میشدن بقیه دیگه خیلی اقدامی نمیکردن. ابن زیادم با پول اینا رو خرید، با طلا اینا رو خرید. پس این پول و طلا تو تاریخ امام بوده. ائمه یدعون الی النار یه وجهش هم همین میشه دیگه. طلحه و زبیر موقعی که اختلاف داشتن با امیرالمومنین گفتن علی که زاهدانه زندگی میکند چون پول نداره. خب اونا خیلی خونه ها و آنچنانی داشتن، نمیدونم نوکر و خدم و حشم و بگیر و ببند. و گفتن علی که زاهدانه زندگی میکنه چون پول نداره. ما اگه اینجوری زندگی میکنیم چون پول داریم. خب امیرالمومنین فرمود باشه، این بار که محصولات من دست میاد پولهاشو از سر خرمن به فقرا ندید. از همون جا رد میکرد میرفت امیرالمومنین، گفت پولا رو اول بیارید خونه بعد میفرستیم بره. میگه کیسته های پول آوردن رو ایوون چیده بودن، ایوون رو پر کرده بود. حضرت رو اینا راه میرفت. میگفت من اعتنایی به دنیا ندارم، نه اینکه ندارم، خیلی بهتر از شما بلدم پول در بیارم. آقا خیلی حرفی آدم اصلا میگه رو بعضی وقتا میشد تو کوفه امیرالمؤمنین ولی امر تمام مسلمین عالم بوده اون موقع. میگه میامد تو بازار کوفه میگفت مردم این شمشیر من بارها غم را از چهره رسول الله زدوده است، خیلی ارزش داره این شمشیر. میخوام این شمشیر رو بفروشم، به خدا و قسم به پولش محتاجم. به پولش محتاجم که این شمشیر رو از من میخره. یه فقیری آمد چسبید به دامن امیرالمومنین، یه بار گفت یا علی من گرسنه‌ام فلانم. حضرت گفت من هر چی داشتم دادم، خودمم ندارم الان. گفت روز قیامت جلوتو میگیرم. حضرت یه مرتبه مکس کرد، گفت قمبر. گفت بله آقا. گفت برو خونه اون زره منو ورد و بیار، برو بازار بفروش پولو بده به این، زره همو بفروش، امیر المؤمنینه. فرمود خوب بلدم من عسل مصفا بخورم و مغز گندم. ای وای، اینا افسانه نیست به خدا قسم، اینا افسانه نیست، حقیقته. امام ما این گونه است. فثبتن الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. خدا ثابت قدم بدارد مرا همیشه تا وقتی که زنده ام بر ولایت شما و محبت شما و دین شما پایدار باشم. یه موقع از ولایت شما بیرون نرم، از محبت شما بیرون نرم، از دین شما بیرون نرم. یه لقمه حرام طرف رو یه موقع از دین بیرون میکنه. آقا در تاریخ یه یک زاهدی بود، عالم و زاهد، حاکم وقت میخواست اینو بیاره تو دربار خودش قاضی یا مثلا یه منصبی بده که آبروی به حکومت خودش بده. فرستاد دنبالش، اینو دعوت کرد، آمد خونهشون، خونه که اون کاخ، صحبت کنه، پیشنهاد بده بهش. این عالمم چون میدونه سر و پایین انداخته بود، اخما تو هم، هرچی سلطان صحبت میکرد سرشو بلند نمیکرد. گفت نه آقا من نمیتونم. پادشاه دید، حاکم دید فایده نداره این، گفت آقا یه نهار که پیش ما میتونی بمونی، یه نهار رو که دو نفرم اونجا بودن اشاره کردن خوب نیست، زشته. اینم گفت خواهش میکنم اشکال نداره، نهار رو میمونیم. ها نهار رو میمونیم. ای داد، دستور داد به آشپزخونه یکی از چرب و چیل ترین غذاها رو درست کن با آشپز. یه مقدارم گذشت، گفت آقا وقت نماز، اول نماز رو بخونیم. حاج آقا شما وایستید جلو، پشت سرتون وایستید، پشت سر حاج آقا نماز رو خوندن و تعقیبات هم حاج آقا بلند بگید ما بگیم اینا رو گفتن. و گفت سفره رو یه مقدار دیر بندازید، چرا؟ گرسنش بشه حسابی. میدونی آدم وقتی خیلی گرسنه بشه قضا بهش میچسبه، مخصوصا غذای چرب و چیل هم باشه دیگه. آها، گذاشتن یه صحابی گرسنه کشو سفره رو انداختن و بفرمایید حاج آقا اول شما بفرمایید. خیلی سخت آقا، حاج آقا اول شما بفرمایید ایمان خیلی ها رو برده، ایمان خیلی ها رو برده. این صلوات فرستادن، من بارها به عزیزان گفتم بنده میان دوست ندارم کسی صلوات بفرست زیر پام بلند بشه، خیلی ایمان ها رو به باد داده این کارا. آقا سر سفره نشستن، غذاها رو پهن کردن و این غذای چرب و چیل و خورد، شربت های حالا اونچنانی هم گذاشتن جلوش، شربتی هم خورد و حاج آقا بفرمایید و دیدن یواش یواش لبخند آمد رو لبای حاج آقا. رفت، خب تموم شد. خب حاج آقا این پست قضاوت خیلی مقدسه، شما داشته باشید. و میگه یه مدتی گذشت، آمد تو کار حسابی. اون آقایی که پول بانک نبوده که اون موقع، اون کسی که ادراری اصطلاحاً حقوق پرداخت میکرده، میگه این یه بار آمده بود این حاج آقا سر یک قروی دینار مثلا جر و بحث و فلان. و گفتم حاج آقا تو کسی بودی که اصلا سلطانو به هیچ حساب نمیکردی، حالا سر یه دینار داری چونه میزنی با من؟ گفت تو نمیدونی من بابت این پولا تمام دینمو دادم، یه لقمه حرام بره پایین تمومه، خیلی باید مواظب لقممون باشیم، به خودم میگم ها، خیلی مراقب باشیم. فثبتن الله ابدا ما حییت علی موالاتکم، خدا من رو بر ولایت شما ثابت قدم بداره. علمایی رو دیدیم تو زمان خودمون که از ولایت امیرالمومنین منحرف شدن، من اسم نمیارم، کسی بود رو شاید بعضی ها بدونن که گفت آره فدک مال اموال مسلمین بوده، فاطمه زهرا ادعا کرده، سر و صدایی هم به پا کرد، بزرگان علما هم بود. از موالات و محبت و دین شما خدا ما رو ثابت قدم بداره. اون کسایی که نامه نوشتن برای امام حسین، آقا تو مسیر که ابا عبدالله می آمد به بعضیا که می رسید گفت از کوفه چه خبر؟ خیلی ها در پاسخ به امام حسین گفتن آقا کوفیا دلشون با شماست اما شمشیرشون با بنی امیه است، قلبا شما رو دوست دارن اما شمشیرشون در اختیار بنی امیه است. اینجوری نشه که خدایی نکرده اسم علی بر زبان بعد سر سفره معاویه طرف بشینه. خدایا ایمان ما رو در این آخر الزمان ثابت کن. امام صادق فرمود در آخر الزمان کسی ثابت قدم بر ایمان نمی باند مگر آن که دعای غریق را بخواند. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انشاءالله به برکت مجالس مصیبت ابا عبدالله قلبمون بر ولایت ائمه ثابت قدم بمانه انشاءالله. زنده باشیم با ولای علی، بمیریم با ولای علی، محشور شویم با ولای علی. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما هاتمي علما اللهم كن ولي صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن أخو يا ابن الحسن يا ابن الحسن إن شبا زود سيم بات ميشه ها يا ابن الحسن يا ابن الحسن تا کی به انتظار نشینم برا تو تا کی تا کی به انتظار نشینم برا تو ای من فدای نقطه خالص یا تو یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اي خوبا داد از غم تن ای پادشاه خوبا داد از غمت دل بی تو به جا آمد وقت از که باز دل بی تو به جا وقت يا ابن الحسن يا مولا يا ابن الحسن يا مولا يا ابن الحسن يا مولا يا ابن الحسن يا ابن الحسن مولا يا ابن در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکمان چه تو اندیشی، رأیان چه تو فرمایی، یا ابن الحسن ای مولا، یا ابن الحسن ای مولا، یا ابن الحسن ای مولا، صلی الله علیک يا أبا عبد الله حسين 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 يا أبا من صدام در نمیاد، یاری کن منو حسین 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 یا الله یا بام حسین حسین جا حسین حسین جا حسین جان حسین 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 یا با شب علی اکبر با همه تونم جوونید ماشاءالله حسین 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 یا با علی اکبر خلقن و خلقن و منطقن، یعنی هم چهرش هم اخلاقش هم صحبت کردنش اشبه و ناس به رسول الله بود، تا جایی که میگه هر وقت دلمون برا رسول الله تنگ میشد به جمال علی اکبر نگاه میکردی، خیلی خوشگل بود علی اکبر. روز عاشورا وقتی همه اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید که میدان بره، اول نفر علی اکبر بلند شد، بابا اجازه بده میدان برم، بی معطلی ابا عبدالله فرمود برو. آی بابا عمه ها ریختن دوره، یکی قرآن ها برده علی رو از زیر قرآن رد کنه، یک کسی دست می کشه به بازوان علی، یکی صورتشو می بوسه، یکی دستاشو می بوسه، نمی زاشتن علی بره تا عاقبت ابا عبدالله فرمود رها کنید علی را، بذارید بره میدان. آقا حسین به سینه خسته من نگاه نکن، این شبا دیگه خودت باید روزه خون باشی برا خودت. وقتی آمد بره میدان میگه ابا عبدالله یه نگاهی میکرد به قد و بالای علی اکبر، نظر و آیسن میگه نگاه معیوسانه ای داشت به علی، میگه علی داشت میرفت طرف میدان، چند قدم ابا عبدالله دنبالش میرفت. ای وای ای وای ای وای. وقتی آمد میدان همه مبهوت شدن، یکی میگفت این یحیاست، یکی میگفت این عیساست، یکی میگفت این محمد مصطفاست، آمده میدان، آمده با ما به جنگه. آق علی اکبر یه رجزی خون، میگه اونقدر جمال علی نورانی بود لشکر دشمن ابتدا حیا میکرد بهش حمله کنه. الله اکبر. میگه دشمن حیا خجالت میکشید حمله کنه طرف علی، از بس زیبا بود. ولی ابا عبدالله میگه دیدم یه موقع علی اکبر بر میگرده طرف خیمه ها، بعد از یه جنگ نمایان برگشت، بابا بزا برم، میدونه ابا عبدالله ولایت تصرف کرده. یا ابا ان العطش قد قتلني وثقل الحديد اجحدني. بابا آتش منو از پا در آورده، سنگینی آهن خزدم کرده، بزا برم بابا. میگه جوون بچه وقتی کوچیک بابا به راحتی بوسش میکنه، اما وقتی مرد میشه دیگه خجالت میکشه بوسش کنه. ابا عبدالله به این بهانه گفت علی جان بیا جلو بذارم، زبانشو گذاشت تو دهان علی اکبر. آیا 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 آیا. علی رفت میدان، گفت میدونم چی کار کنم اینا منو بزنن، میدونم اینا کینه علی تو دلشونه، لذا رجز خون میگفت انا علی ابن حسین ابن علی، من علی پسر حسین ابن علی هستم، از ربکم به سعیف حتی یلتوی ضرب خوش غلامن حاشمین علوی، نحن و بیت الله اولا به نبی. میگه علی اکبر این بار که هجوم آورد، آیا 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 آیا، آخه خیلی ساکتی امشب. ابا عبدالله روی اسب نشسته منتظر صدای علی اکبرشه، ناگهان عمود آهن فرق علی رو شکاف داد، ای وای ای وای ای وای ای وای. علی داره از اسب میفته، فقط گردن اسب و نگه دار. این حیوان رفت تو دل دشمن، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. یه موقع صدای علی اکبر بلند شد، میگه ابا عبدالله هرچی نگاه کردید علی پیدا نیست، رفته وسط دشمن. بلند شد رو رکاب ذوالجلاله ایستاد، یه نگاه کرد دید یه جا این شمشیرا میره بالا. آخه میگه وقت تعوه به ابا عبدالله خودشو رسون بالا سر علی اکبر. نوشتن ابا عبدالله از اسب پیاده نشد، خودشو از رو اسب پرتاب کرد رو بدن علی. میگم ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. اونقدر رو بدن علی خودشو میگه دراز کشید رو بدن علی اکبر. ای وای ای وای ای وای ای وای. اونقدر مکس حسین، اونقدر مکس حسین ادامه پیدا کرد، همه گفتن حسین جان داده، گفتن بالا نعش جوونش جان داده. یه وقت دیدن یه خانوم بلند بالا از خیمه ها بیرون زد، دوید وسط میدان، دست انداخت زیر بازوی ابا عبدالله. داداش باجو، آیا آیا ابا عبدالله بلند شد نگاه میکنه به بدن علی، ای میگه خیز از جا پسرم، خیز از جا، آب رویم را بخر، همه دارن نگاه میکنن بابا، خیز از جا، آب رویم را بخر، آی آی، خیز از جا، آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. عمه اومده وسط میدان، ای وای ای وای ای وای ای وای. ابا عبدالله یه دست به کمر برگشت طرف خیمه ها، صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، یعنی جوانان بنی هاشم بیایید. آی آی آی، بذار بگم امشب. میگه ابا عبدالله وقتی صدا زد اینا یه عبا رو آوردن، آخه میگه وقت تعوه به سیوف، این بدن قطعه قطعه شده بود، اینو ریختن توی عبا، اربن اربان. اربن اربا رو ریختن توی عبا، چهار طرفشو گرفتن بلند کردن. آقا ده دارن با عبا میبرن، عبا عبدالله کنارش حرکت میکنه، ای میگه ولدی علی، حسین. خوده با خوده با 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 خوده Was there?